بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هر کردیم که مرحوم محقق نائینی قدس سره در این مقدمه رابعه می‌فرمایند که گاهی اوقات در بعضی از موارد نه اطلاق و تأیید لحاظی راه داره و نه اطلاق و تأیید ذاتی و ملاکی، و فرمودن این در مورد اسیان و انتصال مولا نمیتواند در این جعل حکم حکم را مقید به انتصال یا مقید به اسیان بکند که هر دو محضور داره، و همچنین اطلاق و تغییر ذاتی هم در اینجا جریان نداره و از راه نتیجه اطلاق هم ما نمیتونیم در اینجا بیاییم همون نتیجه اطلاق نسبت به اتیان یا نسبت به انتصال رو بگیریم. این در قسم سوم. اون وقت در همین جا در حسب اون چه که در اجود و تقریرات آمده یک توهمی رو مرحوم نائینی ذکر می کنن و این توهم رو جواب می دن. اما این توهم و جواب این توهم در کتاب فوائد الاصول که دوره اصول اول مرحوم نائینیه در اونجا این توهم و جواب توهم وجود نداره. متوهم میگوید که تقسیم مکلف به مکلف مطیع و عاصی این از انقسامات ثانویه است. صاحب حکمی از طرف مولا صادر نشده باشه، ما نمیتونیم بگیم که این مکلف نسبت به اون حکم عنوان مطیع رو داره یا عنوان عاصی رو داره. و شما مرحوم نائینی در این اصطلاحی که برای ما بیان فرمودید، فرمودید که اطلاق و تقیید ذاتی در انقسامات ثانویه راه داره. خب این از انقسامات ثانویه است. ما میگیم المکلفو اما مطیعون او آسن، اطاعت و اسیان جز انقسامات ثانویه، و در نتیجه ما باید بگیم اینجا ولو اطلاق و تقیید لحاظی وجود نداره اما اطلاق و تقیید ذاتی هست، و نتیجه اطلاق و نتیجه تقیید رو ما داریم. این ادعای متوهم. مرحوم نائینی در جواب می‌فرمایند که خب ما قبول داریم از انقسامات ثانویه، اما ما در اینجا اطلاق و تقیید رو باید به لحاظ منشأ انتزاع بررسی بکنیم. به عبارت اخرى می‌فرمایند عنوان انتصال یک عنوان انتزاعیه، عنوان مطیع یک عنوان انتزاعیه، عنوان اسیان یک عنوان انتزاعیه. این برخلاف عناوینی مثل علم و جهل و این موارده. خب جنس عنوان انتزاعیه یعنی وقتی مولا یه دستوری رو صادر کرد، مکلف آمد مأمور به را در عالم خارج ایجاد کرد، حالا یک عنوانی از عمل این مکلف انتزاع میشه به عنوان انتصال. اگر مأمور به رو ترک کرد، یک عنوانی انتزاع میشه به عنوان اتیان. اون وقت گویا میخوان بفرماین که چون عناوین انتزاعیه خودشون اعتباری و اصالتی ندارن، ما همیشه در عناوین انتزاعیه باید بریم سراغ منشأ انتزاع. منشأ انتزاع عنوان انتصال فعله، منشأ انتزاع عنوان عصیان ترکه. ما باید بیاریم بحث رو روی این فعل و ترک و اطلاق و تأیید را نسبت به این فعل و ترک ما بررسی بکنیم. اون وقت می فرماین که خود تکلیف به ذاته اقتضا داره این عنوان را. تکلیف اصلا گفتیم در جسم سوم ما که اطلاق و تأیید اصلا نداریم، بلکه خود تکلیف ذاتاً اقتضا دارد انحفاظ را و ثبوت را. لیکن در تکالیف وجودیه اقتضا دارد ثبوت، ثبوت را در فرض فعل، یعنی اقتضا دارد وضع فعل را و حدم عدم را. مولا میخواد این فعل رو مکلف بیاره، عدم رو نیاره، ترک کنه. البته در اینجا در همین اجزاد و تغییرات تعبیر به لحاظ هم آورده ایشون. میفرماید که حالا که بنا شد بریم سراغ منشأ انتزاع، که منشأ انتزاع یا فعل یا ترکه، طبق این توضیحی که داریم میفرماید اصلا مفری نیست و مناطی نیست و مولا لابد منه که حتما لحاظ کند فعل را یا ترک کند. در تکالیف وجوبیه لحاظ فعل میکنه، در تکالیف غیر وجوبیه تحریمیه لحاظ ترک رو میکنه. خب شما باز ذهنتون نره در این که خب اگر لحاظ شد هم نسبت به فعل و ترک برمیگرده به اطلاق و تقیید چی؟ لحاظی. میگید مولا لابد و ان یلحظ عن فعل، لابد و ان یلحظ ترک. این رو ما دیگه توضیح داریم میدیم برای کلام مرحوم نائینی. این کلمه و لحظ لحاظ در عبارت ایشون نباید سبب فریب ما بشه و ما ببین خب حالا که از انتظامات، حالا که میگید اطلاق ذاتی نمیشه بره تو اطلاق لحاظی. نه، اینجا لحاظیست که ذات تکلیف اقتضا داره او را. در اطلاق و تأیید لحاظی اونجا باید این کلمه رو اضافه بکنیم که مولا لحاظ میکنند یک شیء خارج از این موضوع یا متعلق را لحاظ میکنه، مثلا عدالت را لحاظ میکنه، ایمان را. اما اینجا که میگیم لحاظ میکنه، خود ذات تکلیف اقتضایی این رو داره، اصلا چاره ای نداره غیر از این لحاظ. پس جواب و خلاصه جواب این شد، نائینی در جواب متوهم میفرمد ما قبول داریم تقسیم مکمل به مطیع و عاطی، این از انتقامات ثانویه است. اما چون مطیع و عاطی دو عنوان انتظایی هستند و خودشون اطالت ندارند، باید به سراغ منشأ انتظایشون. در انتصال منشأ انتضاء فعل، در اتیان ترک، و فعل و ترک چیزیست که مولا مجبور به لحاظ او هست در دین تکلیف، و نمیتونه که اصلا فعل یا ترک را لحاظ نکنه. و ما توضیح دادیم که این معنیش نیست که بشه اطلاق و تقیید لحاظی هر شدن. حالا این توهم و جواب توهم، اون مقداری که حالا من دیدم در فوائد الاصول ملاحظه نکردم، فقط در اجزل و تقریرات آمده. خب پس تا اینجا فرق این مطیعاتی در انقسامات ثانویه مثل علم و جهل، اونجا خود علم و جهل یک عنوان اصیل هست، از دمر هم اصیله، بر انتظایی نیست، اونجا اونم عنوان اصیل، ولی قصد که اون چیز واقعیه، یعنی قصد که شما نیت رو انجام بدید نیت امر واقعیه. اما عنوان انتصال، یعنی ایشون میخواد بگه بین عنوان انتصال و عنوان عالم فرق داره. عالم یه عنوان انتزاعی نیست که، اما عنوان انتصال یه عنوان انتزاعی، عنوان اسیان یه عنوان انتزاعی. و هر کردم باز این توضیحاتی که ما دادیم ایشون نفرمودن، ولی خب روشنه. میخوام بفرمایم در عناوین انتزاعی که خود عنوان انتظایی اعتباری نداره، ما باید دل سراغ منشه انتظا میشه فعل و ترک. اون وقت فعل و ترک هم یه چیزی که مولا مجبور او رو لحاظ بکنه. گفتیم حالا که مجبور لحاظ بکنه، نماش اطلاع و تقیید لحاظی نیست، چون اون لحاظی که در اطلاع و تقیید لحاظیه یه چیزیست که خارج از ذات این متعلق یا ذات موضوعه، مثل عدالت. مولا میگه اعتق رقبتن، رقب متعلقه. حالا که متعلقه، اینجا میتونه عدالت رو کنارش لحاظ کنه، ایمان رو لحاظ کنه، میتونه نکنه. خب بعد از اینکه مرحوم نائینی تفسیر رو بیان فرمودن، اون وقت میان سراغ مانحنفی و نتیجه گیری. ها قبل از این که با سراغ نتیجه برسیم، آمدن فرق بین قسم سوم از یک طرف و قسم اول و دوم را از یک طرف بیان فرمودن. فرمودن که در قسم سوم ثبوت حکم از ذاتیات و لوازم ذات خطابه، مقتضی برای ثبوت حکم خود ذات خطابه. چرا؟ چون ما در قسم سوم آمدیم گفتیم که خود حکم اقتضای ثبوت داره و مقتضی وضع و حضمه. هر وجود، هر خطابی مقتضی هم وضع هم حضمه. اگر خطاب خطاب وجودی باشه، خود خطاب مقتضی وضع وجودیه و مقتضی حضم عدمیه. وقتی مولا میگه این کار رو انجام بده، یعنی مولا طلب میکنن وجود این فعل را و میخواد عدمش منتفی باشه. در خطابات تحریمی که عکس خطاب تحریمی مقتضی وضع العدم و حجم الوجوده، عکس خطابات وجودیه. لذا در این قسم سوم ثبوت وجود از لوازم خود خطابه و مقتضیش در خود خطاب وجود داره. اما در قسم اول و دوم ثبوت حکم و انحفاظ حکم یا از راه تقلید یا از راه اصلاح، یعنی با قطع نظر از تقلید و اصلاح لحاظی ما نمیتونیم به این حکم وجود داره. انحفاظ حکم و ثبوت حکم در اسم اول که اطلاق تقلید لحاظیه و در اسم دوم که اطلاق تقلید ذاتیه، از راه تقلید یا از راه اطلاقه. یعنی شما اگر تقلید رو بذارید کنار، نتیجه رو تقلیدم بذارید کنار، اطلاق رو بذارید کنار، نتیجه رو اطلاق رو بذارید کنار، حکم برای شما ثبوتی و انحفاظی نداره. باید به این که خب این حکمی که هست در چه فرضیه، یا در فرض تقلیده یا در فرض اطلاق، اهمال که معنا نداره. به این مولای حکمی کرده، خودشم میگه در واقع من نمیدونم اصلا این مقید هست یا مطلقه، این معقول نیست. ثبوت حکم یا در فرض تقلید یا در فرض اطلاق. پس در قسم اول و دوم طبق این بیانی که مرحوم نائینی دارن، ثبوت حکم مقتضای خود خطاب نیست، بلکه از راه تقلید یا از راه اطلاق. این فرق رو که بیان کرده مرحوم نائینی، دست فرمودن در این فرق دو امر مترتبه. امر اول این است که ما در هر سه قسم خطاب رو یک طرف بگذاریم، اون قید رو هم مثلا یک طرف بگذاریم. در قسم سوم باز از یک طرف و قسم اول و دوم یک تعاطفی بین اینها وجود داره، نسبتشون نسبت عکسیه. به این معنا در قسم سوم خود نسبت به این انتصال یا اسلام، نسبتش نسبت علت به معلوله. خطاب نسبتش به اتیان از قبیل علت به معلوله، نسبتش به انتصال از قبیل علت به معلوله، که البته اول انتصال رو درست می کنن. این فرماید هر خطابی نسبتش به انتصال از قبیل علت به معلوله، چون هر خطابی اقتضای وضع فعل رو داره. وقتی مولا میگه زنده، اقتضا دارد ایجاد عمل را. در فرمودن که چون اتیانم در رزده انتصاله، اگر انتصال علونیت رو پیدا کرد و متأخر از خطاب شد، اتیان هم همینطور میشه. اما در قسم اول و دوم چی؟ عکس اینه. بله؟ به منظره نه، اتیان معلول نیست. ایشون میگه انتصال معلوله، بعد زمینه میکنه که اتیانم در رتبه انتصاله. اگر رتبه انتصال متأخر بود، رتبه اتیانم متأخره. نمیخواد بگه اتیان معلول خطابه، در رتبه متأخره. اما در قسم اول و دوم چی؟ در قسم اول و دوم می‌فرماید نسبت خطاب و اون قید، قید عنوان علت برای اون خطاب رو داره. چرا؟ می‌فرماید ما قبلا برای شما ثابت کردیم که هر قیدی مربوط به موضوع، این یک، و هر موضوعی به منزله علت برای حکمه، این دو. پس عکس میشه، یعنی عکس اون قسم سوم، خود قید و متعلق به منزله علت واقع میشود، موضوع علت واقع میشود برای حکم. میان در اینجا هم در تقیید بحث میکنن هم در ابلاغ. تقییدش به همین بیانی بود که عرض کردیم، وقتی یه قید در متعلق قرار گرفت، در موضوع قرار گرفت، چون خود موضوع عنوان علیت برای روح رو داره، این قید هم همین طوره. میان سراغ اطلاق. در اطلاق می‌فرماین اطلاق در رتبه تقییده. اگر در یک موردی رتبه تقدیم، رتبه تقیید مقدم بود، رتبه اطلاق هم باید مقدم باشه، چون اطلاق عدم تقیید در موردی که تقیید امکان داشته باشه. رتبه اطلاق و تقیید یکیه. لذا نتیجه این میشه در اطلاق و تقیید لحاظی و ذاتی حکم، یعنی خطاب، جنبه معلولیت پیدا می کنند. اما در این قسم سوم، در این قسم سوم که نه اطلاق و تقیید لحاظی داریم، نه ذاتی، حکم و خطاب جنبه چی پیدا می کنه؟ علیت رو پیدا میکنه. در این امر اول که متفرع بر اون فرقی که ناینی بیان کرد، میفرماید یکی از عوام اموری که متفرع همینه. ما نمیتونیم همه جا نسبت به همه چیز به این خطاب عنوان علیت رو داره. در قسم سوم خطاب عنوان علیت رو داره، اما در قسم اول و دوم خطاب عنوان معلولیت رو داره. این امر اول. امر دوم می فرماین که ما چون در این قسم سوم گفتیم خطاب ذاتن اقتضا دارد وضع فعل و عدم عدم را، از این یه نتیجه میگیریم. چی میگیریم؟ میگیم این خطاب متعرض موضوعشه. یعنی چی؟ یعنی این خطاب میگه باید این فعل موجود بشه و عدمش منهدم بشه. لذا تعبیر میکنیم که این خطاب متعرضون لموضوعه، اما در قسم اول و دوم خطاب متعرض موضوعش نیست. مثلا در اطلاق و تقیید لغازی میگیم در نماز، نماز مقید به استطاعت نیست، حج مقید به استطاعت. اینجا نماز که مقید به استطاعت نیست یا حج که مقید به استطاعت، هیچگاه وجوب حج و خطاب بیان نمی کند که آیا استطاعت موجود هست یا موجود نیست. یه تعبیر رو قبل از مرحوم نائینی دیگران هم دارن، تعبیرشون این است که حکم متعرض موضوعش نیست. یعنی وقتی مولا میاد یه حکم رو بیان میکنه، خود این حکم دلالت نداره که آیا این موضوع محققه یا موضوع محقق نیست. مولا میگه اکرم العالم، حالا ما موضوع متعلق رو الان یکی میگیریم، میگه اکرم العالم، اما این اکرم العالم دلیل بر این نیست که عالم هم در عالم خارج باشه یا نباشه. این وجوب اکرام رو دلالت داره. اینجا مرحوم نائینی میخوام اینو بفرمایم، این قاعده که مشهور و مسلمه که خوش متعرض موضوع و متعلق خودش نیست، این فقط در قسم اول و دوم معنا داره، اما در قسم سوم خوش متعرض موضوع خودشه، یعنی موضوعش فعله، اینم اقتضای فعل رو داره. میگه باید این فعل موجود بشه، موضوعش ترک اقتضای اون ترک رو داره. بله؟ ولی زو عرض کردیم ایشون در قسم سوم میگه حب جنبه علیت داره دیگه، همینه دیگه. یعنی ما در امر اول این جهتش رو گرفتیم که در قسم سوم حب در رابطه با اون موضوع جنبه علیت رو داره. همین رو بله بله طبق بیان مرحوم نائینی همین میشه. حالا هم بکه اینا همه حرف داره، فقط داریم ما رو نظریشون رو بیان میکنیم. پس دو تا نتیجه گرفتن از این فرقی که بین قسم دوم و قسم اول و دوم ذکر کردن. حالا بعد از تمام این حرفها میان در مانحنفی میفرماین که ما در مانحنفی ببینید تمام بحث دیروز و امروز برای همین نتیجه گیریه. چقدر ایشون فکر کرده واقعا، حالا کاری به این که آیا تامنه یا تام نیست نداریم و یعنی روشن میکنیم انشاءالله، الان کاری نداریم. میفرماییم که ما یه خطاب اهم داریم، یه خطاب مهم، یه اتیان هم داریم. این اتیان قید و شرط برای خطاب مهم، تأیید خطاب مهم به اتیان میشه تأیید چی؟ لحاظی. اگر تأییدش رو تأیید لحاظی، چون این رو شرط برای او گرفتیم، او دقت کنیم نمیگیم اتیان نسبت به اهم، اتیان نسبت به خطاب اهم میره تو قسم سوم، همین اتیان نسبت به خطاب مهم میره تو قسم اول. این فرماید که این اتیان شرط برای خطاب اهم، تغییر خطاب مهم، تغییر خطاب مهم به اتیان تغییر لحاظی. اگر تأیید لحاظی شد، ما آمدیم الان برای شما بیان کردیم که در تأیید و اطلاق لحاظی خوش متعرض موضوعش نیست. ما آمدیم گفتیم در اطلاق و تأیید لحاظی خوش جنبه چی داره؟ فرمودی جنبه، یعنی این حکم متأخر از اتیان قرار می‌گیرد. این از این طرف همین اسیان نسبت به اهم، ما همین گفتیم اسیان اهم مثل امتثال اهمه، همونطوری که خطاب نسبت به امتثال جنبه علی داره، نسبت به اسیان هم همین مرتبه، یعنی مرتبه اسیان مانند امتثال در مرتبه متأخره از حکم. چه نتیجه شد؟ خیلی روشن نتیجه این شد که خطاب اهم در یک مرتبه، خطاب مهم در یک مرتبه دون او هست. گفتیم خطاب مهم متأخر از اسیانه، اما خطاب اهم متقدم بر اسیانه. و هادا معنی ترتب اصلا مرحوم نائینی می‌فرماید این مقدمه چهارم اهم مقدمات و اساس ترتب بر همین مقدمه چهارم مترتبه. می‌فرماید اینجا خطاب اهم از اون مقام و رفعت خودش هیچگاه تنزل نمی کنه، خطاب مهم هم هیچ وقت صعود پیدا نمی کنه، یعنی خطاب اهم و مهم هیچگاه در یک مرتبه واحده قرار نمی گیره، در طول یک دیدن خطاب به مهم در طول خطاب اهمه. و هادا معنی ترتب. بعد آمدن فرمودن نظیر این مطلب در تکوینیات وجود داره. می‌فرمان در تکوینیات گاهی اوقات ممکن است که یک جسمی نسبت به یک مکانی هم مقتضی برای تحریک جسم از اون مکان باشه، هم مقتضی برای تزویر یعنی سیاه شدن، اسوداد، اسوداد جسم در اون مکان باشه، یعنی اگه جسم در این مکان قرار بگیره سیاه میشه، اگر تحریف بشه از این مکان حرکت داده بشه دیگه سیاه نمیشه. خب این دو تا مقتضیه در تکوینیات هم وجود داره، یک مقتضی در طول مقتضی دیگره. اگر تحریک قوی تر بود این جسم رو از این مکان میبره یک طرف دیگر، اگر تحریک عرض میشود که به اون قوت خودش نبود مقتضی اسفلاق قوی تر بود این رو سیاه میکنه. دو تا مقتضی، یکی قوی تر یکی ضعیف تر، یکی میشه در طول دیگری. البته مثال های بهتری هم در اینجا ایشون میتونن بزنن اونتا آره این مثال رو زده. لذا میفرمن همین ترتب و طولیت در تکوینیات هم وجود داره، در تشریعیات هم که ما اثبات کردیم این تمام کلام در مقدمه رابعه. حالا اونایی که اجزاد و تحریرات دارن مرحوم آقای خویی در همون حاشیه اجزاد و تحریرات تا پنج اشکال به مناسبت های مختلف تیکه تیکه اشکال کردن، یعنی از اول مقدمه که شروع شده به هر عبارتی که رسیدن اشکالی داشتن ذکر کردن. اینا رو ملاحظه بفرمایید تا فردا. و صلی الله علیه و سلم.